بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
وزیر خارجه آمریکا امروز به لیبی می رود. دیک چینی معاون رئیس جمهوری آمریکا امروز با رهبران اوکراین دیدار می کند. و یک ناو جنگی آمریکایی امروز وارد بندر پوتی در گرجستان می شود. ساعت 14. سلام شنوندگان عزیز. حسن جعفری هستم با آخرین خبرها و گزارش های این ساعت رادیو فردا. کاندلیزا رایس وزیر خارجه آمریکا امروز جمعه از پرتغال رهسپار لیبی می شود. این نخستین دیدار یک وزیر خارجه آمریکا از لیبی طی 55 سال گذشته است. به گفته منابع دیپلماتیک، دیدار کاندلیزا رایس از لیبی علاوه بر اینکه گامی در بهبود روابط دو جانبه آمریکا و لیبی به شمار می رود، پیامی است روشن به جمهوری اسلامی ایران و کره شمالی، حاکی از اینکه با دست برداشتن از برنامه‌های مشکوک هسته‌ای و تروریسم می‌توانند از منافع بهبود روابط با غرب بهره‌مند شوند. روابط دیپلماتیک آمریکا و لیبی از سال 1981 قطع شد. آمریکا در آن سال لیبی را در فهرست کشورهای حامی تروریسم قرار داد، اما لیبی در سال 2003 اعلام کرد که فعالیت‌های هسته‌ای خود را متوقف می‌کند. خانم رایس پس از لیبی رهسپار تونس، مراکش و الجزایر خواهد شد. در آستانه سفر تاریخی کاندلیزا رایس وزیر خارجه آمریکا به لیبی، همکارم شهران تبری با دانیل سریبنی دیپلمات عالی رتبه در لندن گفتگوی کرده است و از تأثیر این سفر و احتمال ایجاد رابطه با ایران پرسیده است.
سفر خانم کاندلیزا رایس به لیبی و دیدار او با رهبر این کشور را مقامات آمریکا سفری تاریخی خواندند. از دانیل سریبنی دیپلمات عالی رتبه آمریکا در لندن می‌پرسم اهمیت این سفر در درجه اول چیست؟
Well, this trip is a historic trip. It is the first trip by an American Secretary of State to Libya in 55 years.
خب این سفر همونطور که گفتید سفری تاریخی است و اولین سفر وزیر خارجه آمریکا طی 55 سال گذشته است. اما این سفر از دو جهت اهمیت دارد. یکی از جهت عادی شدن رابطه دو کشور و اینکه اکنون آمریکا و همچنین سایر کشورهای دیگر می توانند بر سر بسیاری از مسائل مشترک در منطقه با لیبی همکاری کنند، و نکته دوم که اهمیت بسیار دارد و می تواند نمونه و سرمشقی در مسائل دیپلماتیک باشد این است که
But second, it's important as an example of patient, persistent diplomacy.
دیپلماسی صبورانه و پیگیرانه از سوی آمریکا و سایر کشورها در مقابل کشوری که از تروریسم حمایت می‌کرد و در پی تولید سلاح‌های تخریب توده‌ای بود، مؤثر واقع شده. به علاوه خود این تجدید رابطه یک نمونه و سرمشقی است برای کشورهای دیگر که ببینند وقتی کشوری تغییر روش می‌دهد و نشان می‌دهد که حاضر است برنامه تولید سلاح‌های تخریب جمعی خود را کنار گذارد، چطور از منافع مهمی که این تغییر روش به همراه می‌آورد برخوردار خواهد شد. از آقای سریبنی می‌پرسم با این حساب شاید برای برخی از اصلاح طلبان ایران این سوال پیش آید که پس چرا آمریکا همین سیاست گفتگوی آهسته و پیوسته را با ایران زمان آقای خاتمی در پیش نگرفت؟
I think that actually the example that was shown by Libya teaches a different lesson because what happened was that
من فکر می‌کنم نمونه لیبی درس متفاوتی را می‌آموزد. آنچه در لیبی رخ داد آن است که اولا این تنها آمریکا نبود که با لیبی وارد گفتگو شد. تمام کشورها چه مستقیم و چه از طریق قطعنامه‌های سازمان ملل به لیبی هشدار دادند. اما مهمتر از همه آن است که از 5 سال پیش تا حال این لیبی بود که نه در حرف در عمل نشان داد که حاضر است به خواستهای جامعه جهانی گردن نهد و با رفتاری پیگیر و پیوسته اعتماد جامعه جهانی را کسب کرد. آقای سریبنی در ادامه می‌افزاید
And the same applies to Iran. It's not Iran and the United States. It's Iran who is ignoring the United States, is ignoring Britain, is ignoring France, Russia, China.
همین قضیه در مورد ایران هم صادق است. مسئله فقط بین ایران و آمریکا نیست. این ایران است که خواست آمریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیه، چین و سایر کشورهای جامعه جهانی را نادیده می‌گیرد. وقتی گروه 5 به علاوه 1 راه‌های مختلف از جمله برخورداری از امکانات کامل انرژی هسته‌ای را در برابر ایران قرار دادند، ایران با آنها به توافق نرسید. چنین توافقی فقط به نفع جامعه جهانی نیست. ایران نیز به طریق اولا از آن منتفع خواهد شد. از دانیل سریبنی می‌پرسم با این حال فکر می‌کنید در حال حاضر ممکن است سیاست مشابهی از سوی آمریکا با ایران در پیش گرفته شود؟
Well, I think there has been a serious process of engagement with Iran. I mean, we have seen the representatives from Europe on a number of occasions.
من فکر می‌کنم یک سلسله اقدامات برای تعامل و گفتگو با ایران در پیش گرفته شده. نمایندگان اروپا و همچنین نماینده ارشد آمریکا با ایران وارد مذاکره شدند. این نشانه روشنی از تعهد ما به سیاست کشورهای 5+1 است. اما اگر ایران پاسخی به این سیاست ندهد، ما نیز حاضر نیستیم ساکت بنشینیم و به تبع قدم‌های بعدی در برابر ایران برداشته خواهد شد.
گفتگوی همکارم شهران تبری بود با دانیل سریبنی، دیپلمات عالی رتبه در لندن، درباره سفر تاریخی وزیر خارجه آمریکا به لیبی.
هفت شب، هفت روز، 24 ساعت شبانه روز. خبرها، گزارشها، تحلیلها. اینجا، آنجا، همه جا. رادیو فردا.
ساعت 14:05:55 در تهران. خبرها را از رادیو فردا پی میگیریم. دیک چینی، معاون رئیس جمهوری آمریکا، امروز در کیف، پایتخت اوکراین، به طور جداگانه با رئیس جمهوری و نخست وزیران کشور دیدار میکند. پس از ورود نیروهای روسیه به گرجستان، دیک چینی به منظور تحکیم مناسبات آمریکا با برخی از متحدانش که همسایه روسیه هستند، رهسپار جمهوری‌های آذربایجان و گرجستان شد. اوکراین آخرین مرحله از این سفرها به شمار می رود. یک ناو جنگی متعلق به ناوگان ششم آمریکا امروز وارد بندر پوتی در ساحل دریای سیاه در گرجستان می شود. به گفته سفارت آمریکا در تفلیس، این ناو حامل کمک‌های بشردوستانه است. قبلاً ناوهای آمریکایی کمک‌های خود را در بندر باتومی تخلیه کرده بودند. روسیه از حضور ناوهای آمریکایی و ناوهای متعلق به پیمان نظامی ناتو در دریای سیاه ابراز نگرانی کرده است. وزرای خارجه اتحادیه اروپا در نشست دو روزه‌ای که از امروز در شهر آوینیون فرانسه آغاز می‌شود، موضوع اعزام ناظران غیر نظامی به گرجستان را مورد بررسی قرار می‌دهند. یک مقام اروپایی اعلام کرد احتمالاً اتحادیه اروپا طی یک هفته آینده تصمیم به اعزام بیش از 200 ناظر غیر نظامی به منطقه قفقاز خواهد گرفت. در پی درگیری نظامی میان گرجستان و روسیه در ماه گذشته بر سر منطقه اوستیای جنوبی، قرارداد آتش‌بسی میان دو طرف با میانجیگری فرانسه امضا شد. بر طبق این قرارداد روسیه باید نیروهای خود را از خاک گرجستان بیرون ببرد، ولی تاکنون از این کار خودداری کرده است. به یک گزارش توجه کنید. جمعه گذشته هنگامی که خانواده‌های قربانیان اعدام‌های دست جمعی سال 67 قصد داشتند مراسمی در بزرگداشت آنان برگزار کنند، ماموران امنیتی شماری از آنان را بازداشت کردند. پیگیری خانواده‌ها برای آگاهی از سرنوشت بازداشت شدگان تاکنون به نتیجه‌ای نرسیده است. بر پایه برخی گزارش‌ها، در مراسم مذکور حدود 19 نفر بازداشت شدند. مطالب بیشتر در این باره در گزارشی از همکارم رؤیا کریمی.
آنها 8 روز است که از فرزندان خود بی‌خبرند. نیروی انتظامی در 21مین سالگرد اعدام زندانیان سیاسی در زندان‌های جمهوری اسلامی حداقل 19 نفر را دستگیر کرده است. بازداشت شدگان به گورستان خاوران رفته بودند تا یاد عزیزانشان را که 21 سال قبل در زندان‌های جمهوری اسلامی اعدام شده و در دو گور دست جمعی در خاوران به خاک سپرده شدند گرامی دارند. عبدالفتاح سلطانی، سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر، در پاسخ به این سوال که آیا مشخص شده که اصلاً این افراد بازداشت شدند و در چه مکانی نگهداری می‌شوند، میگوید
متاسفانه تا این لحظه نه، به خاطر اینکه خانواده‌هاشون مراجعه کردن، حتی میگفتن مراجعه کردن به کامپیوتر دادگاه انقلاب یا دستر انقلاب، میگن اونجا هم ردی پیدا نکردن و جواب درستی بهشون داده نشده. یکی از مشکلاتی که میدونید برخلاف قانون احترام و حفظ حقوق شهروندی هست، طبق اون قانون مکلفن که به محض اینکه کسی دستگیر میشه ظرف مدت مثلا 24 ساعت یا حداکثر 48 ساعتی به خانوادهش لااقل اعلام کنن که برای این فرد دستگیر شده که دیگه موجبات نگرانی خانواده فراهم نشه. ولی متاسفانه برخلاف قانون خیلی از موارد از جمله این مورد معمولا بعد از ممکن یه هفته دو هفته خانواده بی اطلاع باشن و هیچ کدوم از مقامات جوابگوی این قضیه نیستن.
خانمی که برادر و دو همسر خواهرانش را در اعدام‌های دست جمعی سال 1367 از دست داده است، روز جمعه به رادیو فردا گفته بود:
وقتی که وارد جاده خاوران شدیم، از همون ابتدا احساس کردیم که جو عادی نیست. هرچی می‌رفتیم جلوتر، تعداد ماشین‌های پلیس و نیروهای ویژه بیشتر می شد. به خود محل که رسیدیم تجمع پلیس و خیلی بیشتر بود، نیروهای لباس شخصی، نیروهای ویژه، ماشین‌های ون مخصوص حمل افراد اونجا مستقر شده بود. حمله کردن و گفتن که توقف نکنید، برید جلو. یکم رفتیم جلوتر، ماشین بعدی همینطور در مسیر ما رو هدایت کردن به سمت تهران.
اما آیا نیروی انتظامی اجازه بازداشت این افراد را داشته است؟ سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر پاسخ میدهد.
اصولا اگر نیروی انتظامی گرفته باشه باید به دستور مقام قضایی باشه. کدام مقام دستور داده؟ اتهام اینا چی بوده؟ در حالی که شرکت در یک مراسم یاد بود، طبق هیچ قانون قوانین مقررات نمیتونه جرم تلقی بشه و این از حقوق شهروندی هر انسانی است که بتونه برای عزیزان از دست رفتش بتونه مراسمی تدارک ببینه و یادبودی رو برگزار بکنه.
اعدام های دست جمعی سال 1367 نخستین بار پس از انتشار نوشته های آیت الله حسین علی منتظری خطاب با آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی علنی شد. مسئولان جمهوری اسلامی هیچگاه رسما اعدام های دست جمعی آن سال را و وجود گروه های دست جمعی در خاوران را نپذیرفتند. آنها هر سال از خانواده های زندانیان اعدام شده میخواستند مراسم را برگزار نکنند. آقای سلطانی در این مورد میگوید:
اگر تعداد دستگیر شدگان این دفعه امسال واقعا 19 نفر باشه، من فکر کنم گستردگی دستگیر شدگان میتونه بیشتر از سال قبل باشه. در گذشته ها در سال گذشته هم متاسفانه با مانع مواجه میشدن و برخوردهایی میشده، ولی حداقل تا اونجایی که بنده اطلاع دارم در سالهای قبل برخوردها سبکتر بوده، یعنی میزان دستگیری کمتر بوده یا سریع رها کردن اگر دیو دستگیر کردن. این دفعه که طولانی شد و یک هفته دیر نگه داشتن، به نظر می رسد دامنه دستگیر شدگان بیشتر باشه.
پیش از این سازمان عفو بین‌الملل که مقر آن در لندن است با انتشار بیانیه‌ای خواستار مجازات عاملان اعدام گروهی زندانیان سیاسی در ایران در سال 1367 شد. عفو بین‌الملل در این بیانیه نوشته است که فراخوان خود را در مورد مجازات مقامات وقت ایران که 20 سال پیش موجی از اعدام‌های گروهی و شتاب زده و عمدتاً پنهانی را آغاز کردند و مسئول قتل عام زندانیان بودند تجدید می‌کند.
پیگیری خانواده‌های کسانی که جمعه گذشته در مراسم بزرگداشت اعدام‌های دست جمعی سال 67 بازداشت شدند تاکنون به نتیجه‌ای نرسیده است. گزارش بود از همکارم رویا کریمی.
نقض حقوق بشر در ایران وجود داره و به صورت گسترده هم وجود داره.
حقوق بشر به طور وسیع توسط برخی قدرت‌ها مورد تعرض قرار می‌گیرد.
ما به شما خبر می‌دهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می‌کنید.
به یک خبر دیگر توجه کنید. با عبور طوفان هانا از کشور هایتی که جاری شدن سیل و رانش زمین را در پی داشت، دست کم 61 نفر جان خود را از دست دادند. همچنین ده ها هزار نفر مجبور به ترک خانه های خود شدند. طوفان هانا سومین طوفان سهمگینی است که در هفته های اخیر منطقه کارائیب را در هم می نوردد. همکنون یک تندباد دیگر به نام آیک در حال عبور از اقیانوس اطلس است، اما به گفته کارشناسان هنوز نمیتوان پیش بینی کرد که آیا این طوفان هم به خشکی خواهد رسید یا خیر.
سلام، خسته نباشید. جناب میدونی اگه آمریکا به ایران حمله کنه، ضرر مردمه. میدونی اگه به آمریکا به ایران حمله کنه، دوباره با اسم اسلام و شهید پایه اسلام محکمتر محکمتر میشه. علی هم از اسلام.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا هست 2042-02-21-12-41-13.
اشاره می کنم به شماری از اسمس ها یا پیامک هایی که به دست ما رسیده. محمد از مالزی برای ما نوشته تنها منبعی که می شود به اخبار آن اعتماد کرد رادیو فرداست. امیدوارم مکین در آمریکا انتخاب شود تا به احمدی نژاد بفهماند با جنون نمی شود حکومت کرد. شنوندهی بدون ذکر نامشون نوشتند: من معلمم و در ماه مبارک رمضان تا سحر به رادیو فردا گوش می کنم. متشکرم که اوقات ما را با برنامه های جالبتان پر می کنید. مهدی از روستایی از نیشابور هم نوشتند آزادی حق مسلم ماست. کیانوش از مسجد سلیمان هم از برنامه های رادیو فردا تشکر کرده. و برای اینکه شنوندگان دیگر هم بتونن به ما پیامک یا اسمس بفرستند، شماره رو یک بار دیگه تکرار میکنم: 2042-02-21-12-41-13. با سپاس از همه شما. 45 دقیقه دیگر بخش بعدی خبرها و گزارش‌های رادیو فردا را خواهید شنید. تا آن هنگام